بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ابتداء برای روشن شدن مطلب این نکته را عرض کنم که فاضل نراقی قدس الله نفسه الشریف که این معارضه را ذکر کرد در شبهات حکمیه، ما بین استصحاب بقا حکم سابقی و ما بین عدم اون حکم یعنی عدم جعل اون حکم و اون بیانی که گفتیم، فرموده است این معارضه در احکام وضعیه هم جاری می شود. مثلا اگر فرض کردیم که طهارت که به وضو حاصل شده بود، طهارت از حدث بعد خروج المز اون طهارت باقی است یا باقی نیست، استصحاب بقا اون طهارت معارض است به اصالت عدم کون الوضوعی سببا للطهارت بعد المس. با استصحاب عدم سببیت للوضوع للطهاره بعد خروج المز معارضه می کند. این تعبیر سببیت را ایشان کرده است و مرحوم آخوند در کفایه از این تعبیر و سوء تعبیر استفاده فرموده است. فرموده است در سببیت وضوء طهاره شکی نیست. انسان وقتی که وضوء گرفت اگر رافع اینیاد اون طهارت الى الابد میماند. این نمشک در رافعیت و ناقضیت مزی است و مقتضی استصحاب عدم ناقضیت مزی است که مزی را شارع ناقض قرار نداده است. پس این معارضه ما بین استصحاب عدم سببیت لوزول طهارت بعد خروج المزی معارضه کند با استصحاب طهاره، این خیال محض است. بدون جهت می فرماید در کفایه وهم و دفع. این کلام فاضل نراقی را حمل به خیال کرده است و دفع فرموده است. عرض می کنم بر این که این فرمایش ایشان یعنی فاضل نراقی تعبیرش تعبیر سوئی است. چرا؟ برای این که ما عرض کرده ایم در مثل الوضوء که طهارت است یا مثل الخمر که نجس است و شربش حرام است، سببیت و مسببیتی نیست. سببیت تکوینیه یعنی وضوء سبب بشود به طهارت تکوینن، یا خمر سبب حرمت شرب بشود، یا زوال شمس از دایره نهار از دایره نصف نهار سبب وضوء صلات ظهر و العصر بشود، در احکام وضعیه که بحث می کردیم عرض کردیم اینها همش وهم است. فقط موضوع حکم است شارع زوال شمس را از دایره نصف نهار موضوع قرار می دهد بر وضوء صلات ظهرین. از این تعبیر یعنی قید موضوع ها، چون قید موضوع مکلفی که بالغ عاقل است و زال علیه الشمس بر او واجب می کند صلات ظهرین را، قید موضوع است. اونجا هم شارعی که هست کسی که مکلفی که غسل کند، مکلف هم نمی خواهد، سبی هم عباداتش مشروع است، غسل کند وچه را و یدین را و مس کند رأس و رجلین را، اعتبار طهارت کرده است، سببیتی تو کار نیست. و این را می دانید، گفتیم که ظاهر روایات این است که خود وضو را اعتبار کرده است طهارتا، نه اینکه یه چیزی را مسبب از وضو اعتبار می کند، چه از وضو یه چیزی مثلا کنه مثلا این مثل علت هست یه معلولی دارد، اینجور نیست. خود وضو در باب تیمم بود که ازا تیممه فقط فعل احد تهورن، که تهورن گفتیم تهور به من طهارت است، صلاتش اون کسی که فاقد الماست تیمم بکند و صلاتش را اتیان کند. امام علیه السلام فرمود وقت فعل احد تهوره، اون تهور که بله نمیدانم به معنال متحر است، او نیست، او فعل نیست، او وصف جسم است، آب است، تراب است، فعل مکلف نیست. ازا تیمم وقت فعل احد تهوره، این باید فعل بشود، اون فعل نیست الا تیمم و وضو، که وضو یه طهارت است. توجه و من هنا ذکرنا که طهور رب ما کثیرن استعمال می شود به معنی طهاره در صحیحه زرار هم که لا صلات الا به طهورین، یعنی لا به طهارت. خود وضو را اعتبار می کند طهارت و تیمم. خب وقتی که وضو را اعتبار کرد طهارت، خب کلام میاد اعتبار سعوازیگش، یعنی سعوازیگش به ید معتبر است. اینا اعتبار شرده است وضو را طهارتن تا مادامی که یکی از اون چیزهایی که از اونها تعبیری به نواقض می شود که آهادش بغل و نمیدانم خروج ریح و اون یکی و نوم و مادامی که اینها صادر نشده است بعدن وضو، این وضو سابقی را طهارت اعتبار شرده، که مکلف در این زمان مادامی که اونها حاصل نشده است اون وضوء سابقی طهارت است. مسلک صحیح مقتضای فقیه که بخواهد ادله را ملاحظه کند همین است. خب اعتبار شرده است طهارت، وقتی که اعتبار شرده است طهارت نمیدانی این اعتبار طهارت حتی بعد خروج مزگ هم اعتبار طهارت شده است در وضوء سابقی، که وضوء سابقی طهارت است چون مزگ بله از نواقض نیست. یا اینکه نه، چه زوری که این اعتبار طهارت در وضو مقید است بر اینکه توجه کردید بول خارج نشود و کذالک مقید است که مزی خارج نشود. اینکه دیروز ایشان فرمودند بر اینکه در این موارد استصحاب در ناحیه طهارت از حدث معنایی ندارد، چون که در این موارد طهارت میماند فقط شارع باید اعتبار ناقض را بکند و شک در این است که شارع تا مادام میشه اعتبار ناقض نکند و شیعی را ناقض قرار ندهد طهارت میماند. این زور فرمودند بدون جهت در ما نهنفی گفتن از استصحاب عدم جعل طهارت اصلا جاری نمیشوند، شبهه حکمیه است، استصحاب طهارت میشود و معارضم ندارد. این فرمایش درستی نیست، چون که شارع اعتبار طهارت می کند. ناقض چیه؟ ناقض یعنی شارع اعتبار می کند که وضو طهارت از الالعبد، بعد که کسی بول کرد این طهارت می شکند، دو تکه می شود، اینجور اعتبار می کند. معنای اصلا ناقض، ناقض شرعی معناش این است که او غایت طهارت است، اون طهارتی را که اعتبار شرده است او مقیاس به عدم البول، مقیاس به عدم النوم، مقیاس به عدم خروج المس. وقتی که غایت قرار داده شد به طهارت، از او تعبیر به ناقض می شود و الا معنای معقول ندارد که طهارت را الى الابد اعتبار بکند بگه که این می شند ولی این نوم می شند، این لغو از اعتبارش، اعتبار طهارتش الى الابد لغو است. لا یسترن الشخصی که عاقل بوده باشد، اعتبار به واسطه اثر می شود. تا مادام که وضو بول نکردی میتونی با این نماز بخوانی با وضو سابقی، معناش این است که تا مادامی که بول نیامده از اعتبار طهارت شده است در وضو. این طهارت از حدث مجعول نیست. چرا مجعول نیست؟ اشاره وضو را وقت فعل احد طهوره، ازا تیمم وقت فعل احد طهوره، بدون جهت ملتزم شدن که طهارت از حدث امر مزعور نیست، ناگزیت مزعور است، غیر معقول است. بعد از این که فرض کردیم ناگزیت، ناگزیت تکوینیه نیست، توجه کردید باید اعتبار بکند طهارت را، چون طهارت را نقض کند. اون طهارت را که اعتبار میکند خب غایت باید داشته باشد. عاقل وقتی که مولا عاقل شد خواست اعتبار بکند، این وضو را که اعتبار کردی، مسلک ایشان هم همین زور است که وضو خودش طهارت است. خب وضو را وقتی که شاره طهارت تکوینی که نیست، طهارت اعتباری است. وقتی که طهارت اعتباری شد، تا چه اعتبار طهارت کرده است؟ مادامی که بول خارج نشده است، بعد نوم خارج نشده است، مزی مگر ناقص باشد؟ مادامی که مزی خارج نشده معنای دیگری نداره. وقتی که معناش این شد، بدون جهت در مان حنفی استصحاب این که بعد خروج المزی هم ولی اعتبار طهارت شده است در وضوء سابقی، با اصالت عدم اعتبار معارضه می کند. چون که یه وقتی این اعتبار هیچ کدام نبود، بعد یکی شده است، اصلا در او هم اثری ندارد، چون که قبل خروج المزی یقینا اعتبار طهارت شده است. نمیدانیم نسبت به بعض خروج او هم اون اعتبار استمرار دارد یا نه. استصحاب میگه استمرار دارد، از حالت عدم اعتبار میگه نه، اعتبار نشده است دارد. این کلام فاضل نراقی حقیقتش این است، بدون زهد کلام متینی است، طهارت از حدث را نمیشود گفت. یک نکته هم بر شما روشن شد، دیگر خیلی نمیخواهد برای خودتون درد سر درست کنید. بعضی ها ملتزم شدند انسان وقتی که وضو گرفت، یه از این وضو یه طهارتی حاصل می شود. خودش طهارت نیست وضو، وضو موجب طهارت است، غسل موجب طهارت است، خود اینها طهارت نیستند، تیمم موجب طهارت است. خب بر شما بله معلوم شد این که موجب است، یعنی موجب تکوینی است، یعنی تکوینم وضوی طهارتی موجود می شود وقتی که انسان وضو گرفت، تکوینن تأثیر می کند، اعتبار نیست. فقط شارع کشف از این، نمی دانستیم ما که این زور است، برای نفس یه نکته بیضایی پیدا می شود به وضو گرفتن، شارع کشف. اگر این زور بوده باشد، طهارت امر تکوینی بوده باشد، توجه کردیم. خب آنی که شرط در صلات است طهارت است، استصحاب وضو اثبات نمی کند که طهارت موجود است، چون که تسبب تکوینی است، تسبب آن مثل سایر علل و معلول است، فرق نمی کند. استصحاب بقای وضو نمیشه، باید خود استصحاب خود طهارت را بکنیم. اون وقت استصحاب عدم ناقضیت هم معنا ندارد. استصحاب عدم ناقضیت معناش چیه؟ وقتی که طهارت امر تکوینی شد، ناقض هم امر تکوینی می شود. امر تکوینی را امر تکوینی باید از بین ببرد. گفتیم برای این که فرض کنید این مزی ناقض نیست، خب طهارت باقی است، اثبات نمی کند که طهارت باقی است. بدون زهد به مرحوم آخوند این را می کنید، اگر نظرتان ایر است که وضو سبب است برای طهارت، یعنی طهارت تکوینی، استصحاب عدم ناقض معناش چیه؟ این وقتی که طهارت امر تکوینی شد، ناقضش هم باید امر تکوینی باشد. آقا چرا از بس سایر مثبتات حجت نیست؟ بس چرا سایر مثبتات چی؟ آقا ناقض شیخنا ناقض، ناقض معناش این است که میشند. وقتی که میشند باید تکوینم بشند، معنا ندارد که امر اعتباری امر تکوینی را بشند. شما وجودتون توجه کردید امر تکوینی است، من به اعتبار وجود شما را بشکنم، میشود؟ نمیشود. اعتبارتون بله امر اعتباری است، اینکه شرافت دارید، ممکن است یک کاری بکنم چش بله لا سمح الله از اعتبار بیفتی، لیکن امر تکوینی نمیشند به اعتبار. علی هذا الاساس این که وضو سبب است، یه طهارت مسبب است، مسبب اگر امر تکوینی باشد، که امریز غیر معقول و ناگزیت اینها معنا پیدا نمی کند. یعنی اعتباری ها، ناگزیت اعتباری. اگر مراد از طهارت، طهارت اعتباری است که شارع اعتبار کرده است، ازا توزع شخص براش حالتی را اعتبار کرده از شارع که این الله یحب، که در اون حال، در اون حال اعتباری فرض بفرمایید توجه کردید عبادت بکند، اون حال حالت، حالت اعتباری است. خب حالت اعتباری شد، اولا این خلاف ظاهر ادله است. خب الکلام، الکلام کلام میفتد به اون حال اعتباری که اون باید سعوازیگش به ید معتبر است. وقتی که سعوازیگش به ید معتبر شد، باز از حالت بقا، با از حالت عدم اعتبار معارضه میکنه. بدون جهت این کلام فاضل نراقی که اشکال شفایه شده است و ایشان هم فرض بفرمایید این زور فرمودند، این ولی نه این درست است، اون هم ناشی از سوء تعبیر است که صاحب شفایه او را گفته است. و اما نسبت به حلیت، حلیت میدانی که دو تا معنا دارد. حلیت زامه است، ما بین الاباحت به معنا الاخص ولی استحباب و کراهه. شما که میگویید استصحاب فقط در الزامیات زاری میشود، یعنی کراهت استحباب، اینها مورد استصحاب نیست، معارضه نمی کند استصحاب بقا استحباب ما، استصحاب عدم تعلق طلب، عدم سعه در طلب. جوان نمی کنم ایشان این را بگن، چون بلا اشکال استحباب و کراهت امر جعلی اعتباری است، طلب را اعتبار می کند ولیکن ترخیص می دهد در ترک فعل. اون ترخیص لازمه توجه کردید، اون اعتبارش که اعتبارش اون نحوی است که ترخیص می دهد در ترک فعل یا در ارتکاب الفعل که تعبیر به استحباب و کراهت می کند. فرقی ما بین وضو به حرمت و اینها ندارد. اگر بناس استصحاب بقا و حکم فعلی با استصحاب عدم جعل معارضه کند، در اینها هم معارضه می کند. ولی در اباحه به معنی الاخص کلامی هست که اون اباحه که اصل فعل نه طلب به او متعلق است، نه به فعل نه نهی به او متعلق است، نه تحریما نه تنزیها، طلب هم نه وجوبا نه ترغیبا، هیچ چیز به او متعلق نیست. این را بگی که شارع فعل را ول کرده با حال خودش، اصلی به مقام تشریع نبرده است، اباحه به معنی الاخص این است، این عیبی را دارد. ما وحشتی از این معنا نداریم، کسی بگوید که اباحه به هازن معناست. وقتی که اباحه به معنا شد، دیگر استصحاب اباحه معناش این است که سابقاً این فعل را شارع ول کرده بود، الان هم ول کرده. در زمان سابق توجه کردید اسیر زبیبی اون وقتی که نزوشیده بود او را ول کرده بود، شاره ترکش را نخواسته بود، ترکش را بعد از زوشیدن هم ول کرده است. این را بگید این عیب ندارد، معارضه نمی کند. توجه کردید استصحاب عدم جعل تکلیف یعنی حرمت و این بله نزاست و اینها جاریست بلا معارضه. ولیکن کلام در اباحه‌ای به معنی الاخصی که است، در اباحه‌ای به معنی الاخص فایده این به مواردی که اباحه به معنی العام منطبق می شود نسبت به اونها ندارد. و اما طهارت از خبث، ایشان فرمودند بر این که طهارت از خبثی که است، این خلاف مسلک ایشان است در فقه. در فقه اینجور نیست. بلا اشکال ما هم که وقتی که طهارت را شروع می کردیم گفتیم که طهارت ولی طهارت اعتبار شرعی است. در اون صحیحه بود بر این که ان الله زعل لقد من الله ولی علیکم با وسع بین السماء والارض و جعل لكم الماء طهورا، ما را طهور قرار داده است، یعنی ما را طاهر قرار داده است و خودش هم متحر قرار داده است. این جل جل تشریعی است. و الا طهوریت ما که وسخ را ازاله می کند خارجن، این اختصاص به مؤمنه ندارد. اخه در قضیه بنی اسرائیل است که بنی اسرائیل ازا اصحاب احد قطرت بول بول خارجی اصابت می کرد متحیرش گرز بود چه موضع بول را موضع بول خارجی ها که بول بیانی کرز کردن او را باید قطع کنند بلمگاریز. خب این متحیریت تهوریت تکوینی در بنی اسرائیل هم بود، قبل از بنی اسرائیل هم بود، او جای کلام نیست. در این طهارت توجه کردی تهوریت اعتباریست که شاره طهارت را اعتبار می کنند. بله علما ایزا بلغه کردین، بله علما طاهرون توجه کردید، بله و امثال اینها، ظاهرش این است که طهارت طهارت اعتباریست، چون که طهارت مقابل نجاست است. نجاست که امر اعتباریست، خودشون هم قبول دارن که استصحاب بقای نجاست با استصحاب عدم توجه جعل نجاست معارضه می کند. خودشون در کلامشون بود که نقل کردی اگر نجاست امر اعتباری بوده باشند، طهارت هم در اشیا امر اعتباری است، چون که عرف طهارت را مقابل نجاست می‌بیند. نجاست گزارت است، طهارت خلاف گزارت است. طهارت معناش این است و شارع این را اعتبار کرده، مقتضای ادله هم همین است. ولی وقتی که مقتضای عدل این شد، اگر شما میفرمایید که چیزی را منجس قرار ندهد این طهارت للابد میماند، ما اگر شک در طهارت شیعی کردیم استصحاب میکنیم عدم جعل نجاست را و عدم جعل منجسیت را، اگر اینجور قرار بدید ما این حرف را در نجاست میگیم. شارع چیزی را که نجس قرار داد اعتبار نجاست کرد، نجس قرار داد نجاست للابد میماند، احتیاج دارد که شیعی را متحر قرار بدهد. اگر شک کردیم که شیعی را متحر قرار داده یا نه، استصحاب میکنیم عدم متحر را، استصحاب در ناحیه نجاست جاری نمیشود. توجه کردید با عدم جعل نجاست معارضه کنند. اگر مجرد این بوده باشد که به نظر عرف طهارت میماند مگر اینکه منجسی وارد بشود، به نظر عرف هم نجاست در شیعی میماند مگر متحر وارد بشود، ولیکن متحر و منجس اینها غایت طهارت است. این که میگویند مثلا فرض کنید تغییر در ماء الکر منجس است، یعنی طهارتی را که اونی که جعل الماء طهورا در تا ما دامیشی متغیر نشود، ان الله جعل الماء طهورا ما دامیشی متغیر در اوصاف نبوده باشد. خب اگر شک کردیم بر اینکه شیعی هم منجس هست توجه کردید یا منجس نیست، و بالکلام اعتبار طهارت اگر تا اون وقت بکند میشه منجس، اعتبار طهارت حتی بعد از او بکند میشود غیر منجس. این معناش همین است، غیر از این چیزی دیگری ندارد. همین که در حدث گفتی بدون جهت بنای ما این است، در فکر هم در طهارت از خبث مثل نجاست از خبث و هم در طهارت از حدث مثل نجاست از خبث استصحاب جاری می شود و معارضه می کند. مشیشان هم در فکر همینه. در بعض موارد است که این کلام را استعمال می کند، مشیشان هم این است و مسلک صحیح هم این است. فقط تحصل من ما ذکرنا، استصحاب در شبهات حکمیه مجرا ندارد در مواردی که استصحاب جعل با استصحاب عدم جعل با استصحاب بله بقاء المجعول معارضه کند، و در موردی که اگر معارضه ما بینشان نشد اونجا جاری می شود. این که دیروز گفتیم بر این که این در صورتی معارضه نشود جاری می شود، و مثال گفتیم که اگر استصحاب جاری شد در ناحیه عدم جعل حرمت شرب التتون، این ثابت می شود که مباح است، دیگر نوبت به استصحاب عدم جعل اباحه نمی رسد. دیروز اینجور گفتیم، آخی این مورد را به موردی مثال زدیم که اونجا توجه کردید استصحاب عدم جعل الحرمه معارضه ای ندارد. این حرف صحیح است، استصحاب عدم جعل حرمت ولی معارضی ندارد اونجا، شروع به تو نمیدونم حرمت جعل شده بر او یا جعل نشده، ولی استصحاب میگوید که جعل حرمت نشده، معارضه ندارد. بدون جهت دیگر جای براعت نمیماند، چون شکی در ندارم در عدم حرمتش، میدانم جرام نیست، چون که استصحاب تعبده به علم است و موضوع براعت احتمال حرمت و شکی در حرمت است، علم دارم حرمتی است. اما اباحه‌اش اثبات نمیشود. این چه گفتیم در روایت چون که دارد کل شیء مطلق حتی یرد فیه نه، وقتی که به استصحاب عدم نه گفتیم نهی وارد نشده است، اثبات می شود که مباح است. این را چه گفتیم، این در مقابل اون حرف اونها بود و الا این حرف درست نیست. چرا درست نیست؟ اگر سابقاً یادتون بوده باشد در کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهیون، این زور عرض کردیم که اولا این مرسله است، من حیث سند تمام نیست، و ثانیا گفتیم که این کلام از امام صادق سلام الله علیه نقل شده است. قال صادق علیه السلام یا قال ابو جعفر علیه السلام، صادق از یکی از اینها نقل شده است. اگر این کلام از رسول اکرم صادر شده بود که موقع تشریع احکام صادر شده بود، اون معنایی که کل شیء مطلق حتی یرد فیه نه، یعنی شیئی که به او نهی جعل نشده به او اباحه جعل شده است، اگر از رسول اکرم جعل این صادر شده بود، توجه کردی، اون وقت عیب نبود که بگوییم که بله رسول الله صلی الله علیه و آله بر تمام اشیاء اباحه جعل کرده است، غیر از اون اشیایی که نهی به اونها متوجه شده است و نهی از اونها صادر شده است، ما بگی را حلال کرده. این کلام از امام صادق سلام الله علیه است. بدون جهت این که یرد فیه نهیون به اصحابش میگوید که برای شما نهی وارد بشود از ناحیه ما یا از ناحیه رسول الله، نهی وارد بشود، به اونها میگوید. اون وقت وقتی که این شد، این یرد باید به معنای وصول بوده باشد، نه به معنای صدور واقعی، چون که اون نهیهای واقعی صادر شده است و اصحاب امام صادق سلام الله علیه برسد یا نرسد. اونهایی که منهیونن هستن حرام هستن، اونهایی که منهیونن نیستن مباح هستن، و اونها توجه کردید، ولو نهی به اونها نرسد، نهی به اونها نرسد، نهی ولی هست، توجه کردید، اون فعل در واقع حرام است، مباح نیست. این که به اصحابش میگوید تا مادامی که نهی به شما وارد نشده است شی حلال است، این مراد باید وصول بشود، چون که اون صدور از نبی ربطی به اونها ندارد، ولو نرسد هم او حلال واقعی است معنا ندارد. یعنی نهی نبی که اگر به شما وارد نشد شی حلال واقعیست به شما وارد نشد، توجه کردی، حلال واقعیست این معنا ندارد. اگر نبی نهی کرده است اون شی حرام است، حلال واقعی نمی شود ولو به اینها نرسد. بدان جهت این یرد به معنا وصول است. وصول چه شد؟ این حلیت می شود، حلیت ظاهریه، یعنی هر شیی که نهی از نبی یا از ما به شما نرسیده است اون حلال است. این می شود حکم ظاهری. بدون جهت گفتیم که این روایت از روایاتی است که دلالت می کند بر براعت، ولیکن بما انه، چون که این روایت من حیث سند ضعیف است، نمی شود او اعتماد کرد، مرسله است. هازا کل الکلام در بحث جریان استصحاب در شبهات حکمیه و عدم جریانها. یک الکلام ان شاء الله تبارک و تعالی بل فی الاستصحاب التعلیقی فی مقابل الاستصحاب التنزیزی، که ان شاء الله شنبه شروع میکنه.